اسلامی را آرزو کرد. رئیس جمهوری ایران نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به ضرورت تقویت وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی ابراز امیدواری کرد که برکات این عید خجسته زمینه‌ساز گسترش صلح، برچیده شدن جنگ و ناامنی از منطقه و استقرار، آرامش و امنیت پایدار در سراسر جهان اسلام باشد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
اما آخرین رخداد هفته ایران این که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، بعد از پایان سفر دوره خود به امریکای لاتین و جنوبی به تشریح دستاوردهای سفر خود پرداخت و گفت بریکس یکی از فرصت‌های خوب برای ایران در حوزه روابط دو جانبه و چند جانبه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است. قالیباف در ادامه افزود تمام رؤسای مجالس کشورهای عضو بریکس مواضع یکسان نسبت به سیاست یک جانبه گرایانه آمریکا و انگیزه زیادی برای همکاری‌های اقتصادی داشتند. اما پیرامون سفر آقای قالیباف به آمریکای لاتین با هم تحلیلی بشنویم از دکتر ابوالفضل زهروند، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران.
ببین، منطقه آمریکای لاتین یک ظرفیت بسیار بالایی داره در حوزه‌های مختلف، به ویژه از جنبه در واقع کشش بازار برای کالاهای ما. آنچه که ما الان تولید می‌کنیم در اینجا به بهترین وجه قابلیت جذب رو در آمریکای لاتین داره، و از اون بالاتر این که مردمان این منطقه چندین دهه، شاید بگم چند صدر، اینها در کار مبارزه با در واقع سلطه‌گری آمریکا و اسپانیایی ها و خلاصه اروپای غربی ها، و این پیشینه هم باعث شده که هم از یه جهت اینها رو عقب نگه داشتن، هم از یه جهت یک نوع به قول معروف بغض دارن نسبت به اتفاقاتی که در حوزه اینها انجام دادن. نکته بعدی که اینا دریای منابع هستن، یعنی همین الان در حال حاضر شما میبینی که خود اسپانیا از منابع نقره‌ای که از اونجا تون 300 سال پیش برده هنوز داره میخوره، یا مثلا همین ونزوئلایی که الان اساره ای از قاره آمریکا. در هر جنبش که شما میگی اینجا در واقع ثروت هست، از طلا، از مجموع گاز و نفتی که این کشور داره بیش از ایران و عربستانه. 600 میلیارد اونجوری که برابر شناسایی کردم فقط نفت داره این کشور، و این قدرتیه. و بعد بازار بسیار بزرگ، زمین‌هایی رو که به ما پیشنهاد داده برای کشت فراسرزمینی، تجربه خوبی که ما اونجا داشتیم در ساخت مسکن و علاقه و اقبالی که به ما دارن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
به هر آواز میشد چید اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی همدلی
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی ترانه های سبز و ناز بخوانی بیا که هم دلی کنی دست از دنیا کشیدم بی سامان اسمی تو از من از ما رهیدم دست افشان اسمی تو
و عزیزان شنونده از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
مسیر
افتخار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز، دوستان صمیمی، سلام بر شما. امیدواریم مثل همیشه صحتمند و تندرست باشید. باز هم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های مسیر افتخار در کنار شما هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه با بخش دیگری از توسعه زیرساخت‌های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توسعه صنایع در بخش‌های مختلف صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. عزیز، درباره اقدامات جهاد سازندگی پس از حضوری موفق و تاثیرگذار در 8 سال جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم. جهاد سازندگی به عنوان نیروی مهندسی جنگ نقشی تاثیرگذار در ده‌ها عملیات در بیرون راندن ارتش بعثی عراق از خاک جمهوری اسلامی ایران داشت. اما توسعه زیرساخت‌های ایران پس از پایان جنگ تحمیلی به اقدامات جهاد سازندگی محدود نماند و کل ایران به کارگاهی بزرگ برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی تبدیل شد. در برنامه قبل به برخی از توسعه زیرساخت‌های ایران پس از پایان جنگ اشاره شد. در ادامه به بخش دیگری از فعالیت‌های سازندگی پس از پایان 8 سال دفاع مقدس توجه بفرمایید.
دوستان عزیز،
همراهان گرامی، در بخش زیرساخت ها در زمینه برق تعداد مشترکین از 3,399,000 مشترک در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی و بیش از 37 میلیون مشترک در حال حاضر رسیده است و از 4,367 قریه برخوردار از برق در ابتدای انقلاب اسلامی نیز و بیش از 58,000 قریه در حال حاضر رسیده است. یعنی نه تنها تمام شهرها بلکه بیش از 99% قریه‌های ایران نیز از نعمت برق برخوردار شدند. علاوه بر این، ایران به صادرکننده برق تبدیل شده است و توانسته در ردیف سومین کشور صاحب فناوری نیروگاه‌های خورشیدی بایستد. یکی از اهرم‌های پیشرفت اقتصادی همراه با عوامل مهمی چون افزایش جمعیت و به تبع آن تامین آب شرب، احداث بندهای مخزن است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل افزایش جمعیت و مشکلات تامین آب شرب و کشاورزی، ساخت بندهای بزرگ در اولویت قرار گرفت. همکنون جمهوری اسلامی ایران با خودکفایی در صنعت بندسازی و دستیابی به فناوری‌های نوین در این امر به یک شاخص مهم و اساسی دست پیدا کرده و تمامی مراحل مطالعه، طراحی، نظارت، ساخت، مدیریت و بهره‌برداری از بندهای مخزنی به دسته توانایی مهندسان کشور ایران صورت می‌گیرد. در حال حاضر کشور ایران سومین کشور برتر بندسازی در دنیا می باشد که قابلیت امکان اجرای طرح‌های بزرگ بندسازی و صدور خدمات مهندسی بندسازی با سایر کشورها را دارد. بندسازی بعد از انقلاب. دوستان عزیز، مقایسه آمار مربوط به ساخت بندهای بزرگ در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی بسیار جالب است. تا قبل از انقلاب 19 بند مخزنی با حجم مخزن 13 میلیارد متر مکعب و ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه 14 میلیارد متر مکعب در کشور بهره برداری می شد که این میزان پس از انقلاب و تا ماه دلو سال 2016 به تعداد 165 بند مخزنی با حجم کل حدود 51% و ظرفیت آب قابل تنظیم 37 میلیارد متر مکعب افزایش یافته است. همچنین تعداد 150 و 124 بند در کشور به ترتیب در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی قرار دارد که ظرفیت حجم مخازن آنها به ترتیب 23.7 و 21.6 میلیارد متر مکعب است. افزایش تعداد بندها موجب به زیر کشت رفتن زمین‌های بیشتر و افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی شد. بخش کشاورزی از جمله بخش‌های اقتصادی است که پس از انقلاب اسلامی احیا شد. در دوران محمد رضا پهلوی به علت اتخاذ سیاست‌های نادرست مثل انقلاب سفید، بخش کشاورزی ایران تقریبا نابود شد و ایران به واردکننده بزرگ محصولات کشاورزی تبدیل شد. پس از انقلاب اسلامی با توجه ویژه نظام اسلامی و توسعه بخش کشاورزی، ایران به سمت خودکفایی در کالاهای استراتژیک مثل گندم حرکت کرد، به گونه ای که امروزه بالغ بر 90% از نیاز ایران به محصولات کشاورزی در داخل کشور تأمین می شود. به طور مثال در زمینه گندم آمار سال 1399 حاکی از تولید بیش از 14 میلیون تن گندم و رسیدن به خودکفایی در این محصول است. حالانکه در سالهای قبل از انقلاب بیش از 1,140,000 تن واردات گندم در ایران صورت می گرفت. Thank you. کفایی گندم. دوستان عزیز، یکی از مصادیق مهم پیشرفت اقتصادی استقلال صنعتی است، یعنی اینکه یک کشور خود تولید کننده و در عرصه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی خود کفا باشد. متاسفانه ایران قبل از انقلاب در حالی که صادرات بیش از 5.5 میلیون بشکه نفت داشت و درآمد هنگفتی از این محل تأمین می‌شد، باز وابسته به خارج بود. بخش زیادی از مواد اولیه صنایع از خارج تأمین می‌شد. نظام سلطنتی ایران انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری روی صنعت و کشاورزی نداشتند و در جهت منافع درباریان بیشتر به دنبال واردات کالای خارجی بودند. در بخش‌هایی هم که سرمایه‌گذاری محدودی روی صنایع صورت می‌پذیرفت، عمدتاً صنایع مونتاژ بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست حمایت از صنعت مونتاژ و توسعه صنایع و افزایش تولید تغییر کرد. دوستان عزیز، تولید سمنت از 6.3 میلیون تن و بیش از 80 میلیون تن، تولیدات معدنی از 20 میلیون تن و بیش از 220 میلیون تن افزایش یافت. افزایش و توسعه تولید و صادرات موتر با انواع موترهای سبک و سنگین، افزایش و توسعه انواع فابریکای لوازم خانگی و صنعتی و ده‌ها مورد مشابه از دیگر پیشرفت‌های بزرگ در ایران به شمار می‌روند. افزایش و توسعه پالایشگاه‌ها و مراکز پتروشیمی و ساخت بیش از 40 فابریکه بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در 3 دهه گذشته بخش دیگری از اقدامات زیربنایی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. این پیشرفت‌ها در مجموع باعث شده تا میزان خودکفایی کشور ایران در صنعت نفت از 0.4% به 0.8% ارتقا یافته و تولیدات پتروشیمی نیز از 4 میلیون تن در سال‌های ابتدایی انقلاب به حدود 100 میلیون تن در سال 1400 برسد. دوستان عزیز، فولاد محصولی راهبردی است و در جهان به عنوان صنعت مادر شناخته می شود. طبق آمار انجمن جهانی فولاد، کمتر از 70 کشور در زمینه تولید فولاد فعال هستند و کشورهای بی بهره از این صنعت یا باید از پیشرفت خود چشم پوشی کنند و یا باید به کشورهای تولید کننده وابسته شوند. افزایش قابل توجه تولید فولاد از 0.5 میلیون تن قبل از انقلاب و 38 میلیون تن در سال، ایران را در جایگاه 14 تولید فولاد جهان قرار داده است. پس از انقلاب اسلامی، تولید فولاد در ایران 18 برابر متوسط جهانی بوده است که جهش شگفت‌انگیزی را در تولید این محصول راهبردی نشان می‌دهد. آلومینیوم کاربردی ترین فلز بعد از آهن است و تقریباً در تمامی بخش‌های صنعت اهمیت دارد. آلومینیوم در حمل و نقل، بسته‌بندی، ساختمان، تولید وسایل برقی و خطوط انتقال الکتریکی کاربرد فراوانی دارد و از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. ایران در سال 2020 در جایگاه 18 تولید آلومینیوم جهان قرار داشته است. همراهان گرامی، برای تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور، توجه به شاخص‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی امری ضروری است. تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی هر کشور می‌باشد که بیانگر اندازه اقتصاد و قدرت تولید آن است. طبق آمار بانک مرکزی ایران در سال 1977 میزان تولید ناخالص داخلی 119 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال 2014 به 203 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی این سالها 1.7 برابر شده است. انقلاب اسلامی و رغم مشکلات، موانع، جنگ تحمیلی و تحریم دستاوردهای مهم و ارزشمندی در عرصه اقتصاد برمغان آورده است و گونه ای که زندگی مردم از نظر معیشتی با پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست. مشاهده مظاهر توسعه در نقاط مختلف کشور، خودکفایی در زمینه‌های گوناگون و خدمات شهری و روستایی گواه روشنی بر آثار و برکات اقتصادی انقلاب اسلامی ایران است. دوستان عزیز، انشالله در برنامه‌های آینده نگاه بهتر و ویژه‌تری داریم و اتفاقات خوب و مثبت پس از انقلاب اسلامی ایران. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن داستان دشت قابیل از مجموعه داستان دشت قابیل از نویسنده نامی افغانستان اسپوژمای زریاب. قسمت اول این داستان در برنامه قبل تقدیمتان شد و حالا ادامه داستان دشت قابیل. بارها به نظر پیرمرد آمده بود که همه آدم‌ها، آدم‌های دور و پیشش، آدم‌های دورتر، آدم‌های تمام شهر، آدم‌های تمام دنیا با ترحم بی‌حاصلی سویش می‌نگرند. پیرمرد احساس می‌کرد که چیزی در درونش بزرگ و بزرگتر می‌شود، مثل برف کوچ. هر چه زمان می‌گذشت، این چیز در درون پیرمرد بزرگ و بزرگتر می‌شد. گاهی احساس میکرد که این چیز زیر پوستش آماس میکند و پای برده بود که این چیز را نمیشود در وجود زنش ذوب نمود. این چیز یک رنگ دیگر است که تنها سر کوچک کودکی، دستان کوچک کودکی، پاها و تن کوچک کودکی، چشمان همیشه متعجب، خنده ها و گریه های بیدلیل کودکی میتواند آن را آب نماید. گاهی هم این چیزها آزارش می داد. به نظرش می آمد که به نقطه انفجار می رسد. اما روزها را با کودکان و اسبک‌هایش شام کردن آرامش می ساخت. پیرمرد از جایش برخاست. باز دستانش را سایبان چشمانش ساخت. این طرف و آن طرفش را دید که آیا آدمکی از خانه برآمده یا نه. هیچ کس از خانه ها بیرون نشده بود و کودکان مثل عیدهای دیگر، عیدهای گذشته، عیدهای شاد با میدان شهر سرازیر نشده بودند. خانه ها همچنان از حال رفته بودند. شهر از حال رفته بود. دندانهای پیرمرد به هم خوردند. از خشم یا از غم خودش نمی دانست. به سرعت دست انداخت، اسپک سیاه را حرکت داد و تمامی اسپک ها، اسپک نارنجی، اسپک سبز، اسپک آبی، اسپک سرخ، اسپک زرد، از دنبال هم روان شدند و روان شدند و به هم نرسیدند. پیرمرد با تمامی توانایی بازویش باز اسپک سیاه را حرکت داد و فریاد زد: هی هی، اسپک نه تخت روان، اسپک نه قالینچه سلیمان، بدوین یک دور، دو دور، سه دور، مفت و رایگان، بدوین بدوین. پیرمرد میخواست تمامی کودکان شهر را مفت و رایگان پشت اسپک ها بنشاند و بچرخاندشان. کسی ندوید. چیزی در درون پیرمرد شکست. دلش خواست بگرید، های های بگرید. شهر را چه شده بود؟ یک بار دیگر دست انداخت، اسپک سیاه را دیوانوار حرکت داد و اسپک های دیگر، اسپک نارنجی، اسپک سبز، اسپک آبی، اسپک سرخ، اسپک زرد، دیوانوار از دنبال هم حرکت کردند. پیرمرد باز با تمامی گلویش فریاد زد: هی هی، اسپک نه تخت روان، اسپک نه قالینچه سلیمان، بدوین یک دور، دو دور، سه دور، مفت و رایگان، بدوین. انعکاس فریادش از دورها دوباره سویش دوید، اما کسی ندوید. پیرمرد سوی خانه ها دید. از حال رفته بودند. متوجه شد که هرچه آفتاب بیشتر بلند می شود، بوی بدی در شهر می پیچد. بوی بد یک نوع تعفن. پیرمرد برای چند لحظه حواسش را خوب متمرکز ساخت. هوا را بویید. بوی را شناخت. بوی خون بود. شهر بوی خون می داد و آفتاب این بو را بیشتر بر رخ آدم می کشید. پیرمرد سرگردان شده بود. می خواست کسی را بیابد، از او بپرسد که شهر را چه شده است. با درماندگی اطرافش را دید. خانه های از حال رفته را. یک بار اسپک ها را رها کرد. شروع به دویدن کرد. همچنان می دوید. از کوچه های دراز و کوتاه عریض و باریک گذشت. خودش نمی دانست که کجا می رود. می دوید و می دوید. دیگر کوچه نبود، ویرانی بود. خشت ها و سنگ ها پاهایش را می خراشیدند. همه جا بوی خون بود، خون گندیده. پیرمرد با وحشت دریافت که آوازهایی در شهر پیچیده، آواز خفه‌ای. ترسید، تیزتر دوید. پاهای پیرش از فرمانش خارج شده بودند. همچنان می دوید. همه چیز را فراموش کرده بود. ایدهای دیگر را، ایدهای گذشته را، ایدهای شاد را، دستان کوچک را، سکه های درخشان را، همه چیز را. بوی خون بود. پیرمرد لحظه ایستاد. دستارش را روی دهن و بینیش پیچید. اما بوی خون از لای دستارش می گذشت و به مشام پیرمرد می رسید و حالت استفراغ بهش دست می داد. درمانده بود. باز به دویدن آغاز کرد. یک بار یک نوع آوازی شنید. جا به جا توقف کرد. آواز شیون بود، یک نوع شیون خفه. اطرافش را به دقت دید، جهت صدا را تعیین کرد. بسیار دور نبود. همان سو دوید. دلش تاپ تاپ می کرد، نفس نفس می زد. احساس می کرد که رگهای گردنش می لرزند. پیرمرد خرابه ای را دید. از پشت آن دو دست خشک و سیاه را دید. دو دست خشک و سیاه سوی آسمان بیرون زده بودند. دستها پیر و خشمگین بودند. صاحب دستها شیون می کرد، یک نوع شیون خفه.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
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 پیامک‌هایتان را با این شماره برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری، با خواندن ادامه داستان دشت قابیل از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته نویسنده نامی افغانستان اسپوژمای زریاب. با ما لطفاً همراه باشید. پیرمرد پیشتر رفت. صاحب دستها مردی کوچک و سیاه سوخته بود. اطرافش در هم ریخته بود و ایران شده بود. پیرمرد مهراب را شناخت. مهراب شکسته بود. مرد خشک و سیاه دستان پیر و خشمگینش را بالا گرفته بود و شیون می کرد و می گفت: و قابیل های از شمال یا از جنوب، از شرق یا از غرب آمدند. مردان شهر را گمراه ساختند. قابیل ها و قابیل ها شهر را قابیل گرفت. گمراهان شهر برادرانشان را دریدند، مادرانشان را دریدند. خون را آفتاب دید، آسمان دید و زمین نوشید و نلرزید. زمین نلرزید. خدایا زمین لرزی، بوی خون هنوز است. دستان خشک و سیاه، خالی و خشمگین، همچنان سوی آسمان بلند بودند و صاحب دست‌های خالی و خشمگین همچنان با شیون خفه می گفت: شهر یتیم خانه بزرگی شد. کودکان جوان ناشده پیر شدند. کودکان پیر را آفتاب دید، آسمان دید و زمین هم. و زمین نلرزید. خدایا زمین نلرزید. خدایا زمین لرزی. مرد خشک و سیاه از جایش برخاست. مهراب شکسته بود. مهراب سرد و خشک بود و دوباره شروع کرد: خدایا گمراهان شهر زندانی ساختند از سنگ بزرگ و شامخ. گمراهان شهر. جملهش ناتمام ماند. وجود کسی را در نزدیکیش احساس کرد. چشمانش را باز کرد. چشمانش از حدقه بر آمده بودند. هراسناک پیرمرد را دیدند و تمامی سوء ظن عالم در آن دو چشم از حدقه بر آمده متراکم شده بود. مرد خشک و سیاه با عجله دستان خشمگین و خالیش را با پشتش مخفی کرد. هراسناک با پیرمرد دید. پیرمرد همچنان که بوی خون عضلات گلویش را می آماسید می گریست. اشکهای پیرمرد مرد خشک و سیاه را جرأت داد. سوءظن در چشمانش آب شد، اشک شد و بیرون ریخت. هر دو زار زار گریستند. دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین با برنامه صدای کتاب. ادامه داستان دشت قابیل را در برنامه بعد تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یکی شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشتههای دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تعریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 21مین برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم با روایت قسمت دیگر از تاریخ معاصر کشور ما. روایت ما به نقطه ای رسیده که منازعه بین خاندان سدوزایی و خاندان بارکزایی بر سر قدرت در افغانستان در جریان هست. ما در برنامه پیش گفتیم که بر اثر اختلافاتی که بین شاهزادگان دورانی یعنی شاه محمود شاه شجاع و شاه زمان و دیگر برادرانشان وجود داشت، یک مقداری قدرت اینها تضعیف شد و در مقابل اینها خاندان دیگری ظهور کردند که عمدتاً اینها وزرا و سرداران و والیان محلی مناطق مختلف بودند، یعنی پسران پاینده محمد خان بارکزایی که اینها 20 برادر بودند و برادر بزرگ اینا سردار فتح خان به وسیله شاه محمود دورانی کشته شد و برادران دیگر شورش کردند و قدرت را کم کم به دست گرفتند. منتها ما در این روایت های تاریخی قصد ما تنها این نیست که به قدرت رسیدن یا از قدرت افتادن آدم ها را فقط روایت بکنیم، بلکه یک مقداری هم میخواییم وضعیت کشور در ارتباط با کل گستره تاریخ جهان و تاریخ منطقه هم بررسی کنیم، ببینیم که چه بازی های قدرتی در منطقه در جریان بود و اینها چه نقش هایی در سرنوشت سیاسی کشور افغانستان داشت. در واقع مقارن همی زمانی که شاهان و شاهزادگان کشور ما در حال جنگ و نزاع بر سر قدرت بودند، در اروپا و در کل در جهان اتفاقاتی افتاده بود. انقلاب کبیر فرانسه رخ داده بود. بعد از انقلاب فرانسه چند سال بعد ناپلئون بناپارت ظهور کرد و او قصد جهانگشایی به سوی کشورهای مشرق زمین داشت. از طرفی روسیه تزاری قصد داشت که خودش را به آبهای گرم برسانه. ما در مورد اصطلاح آبهای گرم خدمت شما عرض بکنم. واقعیت امر این هست که از یک دوره تاریخی که صنعت کشتیرانی رشد میکنه و راه‌های زمینی کم کم بی‌رونق میشه، ما میبینیم که حمل و نقل دریایی بسیار اهمیت پیدا میکنه. از زمانی که ماجالان سفر میکنه به دور دنیا و راه‌های جدیدی در دریاها کشف میشه، کشتی‌های بسیار بزرگی ساخته میشه و تجارت بین شرق و غرب که قبلا از مسیر خشکی و عمدتاً مثلا از راه‌های مثل راه ابریشم اتفاق می‌افتاد به دریاها منتقل میشه. قبل از اون بسیاری از این کالاهای تجارتی اگر قرار بود از هندوستان و چین مثلا به اروپا بره، از مسیر زمینی از راه ابریشم می‌رفت و اتفاقاً یکی از دلایل رونق اقتصادی منطقه افغانستان و ایران کنونی هم همین بود که این راه ابریشم از داخل افغانستان عبور می‌کرد و طبیعتاً هر جایی که محل عبور کاروان‌های تجاری باشه از لحاظ اقتصاد هم رشد می‌کنه. بعد از سقوط قسطنطنیه که در واقع پایتخت روم شرقی بود، راه ابریشم عملا بسته شد و از او طرف امریکا کشف شد و راه‌های دریایی باز شد و کشورهایی که نیروی دریایی قدرتمند و توانایی داشتند توانستند که مالک دنیا بشن به تعبیری، که در این بین ما میتونیم از انگلستان یاد بکنیم. انگلستان یک جزیره است و محصور در دریا و همین باعث میشده که طبیعتا مردم او در دریانوردی مهارت پیدا بکنند، چون هر گونه ارتباط انگلستان و بیرون از انگلستان باید از طریق راه آبی یا با کشتی می بوده و همین طبیعتاً باعث شد که مناطق مختلفی را در تمام دنیا اینها کشف بکنن، فتح بکنن و راه‌های آبی به این دلیل اهمیت پیدا بکنه. منتها کشور روسیه عملاً به اون راه‌های مهم آبی مثل اقیانوس هند و اقیانوس اطلس راه نداره، بلکه فقط یک قسمتایی از روسیه با اقیانوس منجمد شمالی و اقیانوس آرام در نواحی سرد و یخزده او عمدتاً ارتباط داره و به همین دلیل روسیه از دسترسی به راه‌های دریایی یک مقداری محروم بود و همین یکی از دلایل این هست که روسیه تلاش میکنه که از مسیر افغانستان و ایران او زمان راه پیدا بکنه به دریا. همچنان ناپلئون بناپارت کسی که یک فرمانده نظامی و یک پادشاه قدرتمند و بسیار جاه طلب هست و سعی میکنه که قسمت‌های مختلفی از جهان را تسخیر بکنه، از جمله شمال آفریقا، روسیه و جنگ‌هایی در این مناطق داره. و طبیعتاً برای انگلیس‌ها که در هندوستان اونها مستقر شده بودند، کمپانی هند شرقی را تشکیل داده بودند و هند را مستعمره خودشون ساخته بودند. وقتی هند میگیم، البته در اینجا ما هند و پاکستان را در مجموع در نظر داریم و همچنین بنگلادش، تمام شبه قاره هند. شبه قاره هند در تصرف انگلیس‌ها بود و اونها طبیعتاً نمی‌خواستند که روسیه یا فرانسه در این قلمرو پیشروی بکنند. و راه پیشروی روسیه از کجا هست؟ از افغانستان کنونی و از ایران کنونی است. به همین دلیل انگلیس‌ها سعی می‌کنند که یک دیواری یا حائلی بسازند بین روسیه و آب‌های گرم. و از نظر اونها این دیوار و این حائل کشور افغانستان هست، چون راه‌هایی که به سمت شبه جزیره هند و اقیانوس هند و دریای عمان و خلیج فارس باز میشه عمدتاً از افغانستان و ایران میگذره و به این ترتیب افغانستان کنونی میشه میدان جنگ بین قدرت‌ها در آنچه که به نام بازی بزرگ نام گرفته. بازی بزرگ در واقع اصطلاحی است که همین وضعیت را ترسیم میکنه. و این بازی بزرگ حدود یک قرن ادامه داشت و میدان نزاع و عمدتاً کشورهای منطقه به خصوص افغانستان بوده. حالا ما از یک طرف یک نزاع بین المللی بر سر این منطقه را داریم که یک طرفش انگلستان هست، یک طرف روسیه است، یک طرف فرانسه است و قدرت‌های بزرگ جهانی هستن اینها، و از طرف حکمرانان خاندان دورانی و بارکزایی را داریم که اینها عمدتاً بر سر قدرت در حال نزاع هستند و درک وسیعی هم از تحولات جهان ندارن، با جهان خارج ارتباط نداشتن، هیچ کدام از اینها سفر نکردن به اون مناطق، هیچ کدام از اینها دانش سیاسی بالا در سطح بین الملل نداشتن. اینها خاندان‌هایی بودند که قدرت به دست آورده بودند، خاندان‌های صاحب نفوذ و به تعبیر فئودال‌ها که حالا به پادشاهی رسیدند و طبیعتاً درکی از مناسبات پیچیده قدرت در جهان نداشتند و به همین دلیل هم نتونستند در این بازی بزرگ یک بازیگردان باشند و بلکه اینها بیشتر بازیچه قدرت‌های دیگر شدند، چنان که ما دیدیم که گاهی به خاطر این که قدرتی رو به دست بیارن و یکی از اینها به حکومت برسه، به دامان یکی از این بازیگران بزرگ منطقه مثلا روسیه یا انگلستان پناه می بردن و با حمایت گرفتن از اونها علیه همدیگر می جنگیدن و به این ترتیب وضعیت آشفته داخلی کشور بر اثر نزاع‌ها و جنگ‌های بین این شاهان و شاهزادگان همراه میشه با آشفتگی‌هایی که از بیرون به خاطر نزاع قدرت‌های بزرگ بر کشور تحمیل میشه و تا حدود 100 سال مملکت را درگیر مسائل میکنه که ما در برنامه‌های بعد باز به اینها خواهیم پرداخت. با ما باشید با برنامه تاریخ قلب آسیا و روایت ماجرا را از حکومت امیر دوست محمد خان در برنامه بعد بشنوید. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دلیر برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق.
به نام یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه در ادامه گفتار هفته گذشته و بررسی ساختار داستانهای طنزآمیز مولوی میپردازیم. امیدوار هستیم مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. در برنامه گذشته با برخی از شگرد‌های طنزپردازی مولوی اشاره کردیم. گفتیم که استفاده از شخصیت‌های متضاد، مضامین متناقض، اغراق و بزرگنمایی و کوچکنمایی شخصیت‌های داستان از جمله شگرد‌هایی است که مولوی در پرداخت داستان‌های طنزآمیز از آنها بهره برده است. غافلگیری یکی دیگر از عناصر طنزپردازی است که مولوی در بیان افکار و آموزه‌های خود از آن بهره برده است. در بسیاری از طنزهای مولانا غافلگیری از عناصر محوری به شمار می‌رود. مخاطب طنز در این روش با مشاهده رفتار خلق الساعه و ابتکاری یکی از اشخاص داستان و یا با شنیدن سخنی غیر منتظره از وی دچار شگفتی و انبساط روحی می‌شود. به همین دلیل تناقضی را که مولانا در پی نشان دادن آن است بهتر در می‌یابد. این شگرد که غالباً در شکل‌های لطیفه‌وار و ساده‌تر طنز کاربرد دارد، در طنزهای مولانا عموماً به دو شیوه به کار می‌رود. گاهی این غافلگیری کلامی است که در واقع نوعی حاضر جوابی، نکته پرانی یا بدیهه‌گویی محسوب می‌شود. این غافلگیری ها صرفاً در پایان حکایت می آید و تمام بار و زیبایی طنز را به دوش می کشد. به همین دلیل حکم ضربه یا زنگ پایان طنز را دارد. تأثیر و اهمیت بیت یا مصرع غافلگیر کننده تا به حدی است که معمولاً با جاری شدن آنها بر زبان کل داستان و ظرافت‌های طنزپردازی آن در ذهن شنونده زنده می شود. مصداق این گونه غافلگیری را می توان در حکایت بقال و توتی دید که مایه طنزآمیز داستان در قیاس یا تعمیم نابجای توتی نهفته است. در این حکایت توتی که به خاطر شکسته شدن شیشه های روغن و ضربه‌ای که بقال به سرش زده کچل شده است، پس از مدت طولانی که در اثر این حادثه سکوت کرده، با دیدن یک فرد کچل زبان باز می کند و کچلی آن شخص را با خود قیاس می کند. مولوی در بیت آخر این حکایت این وضعیت را به زیبایی به نمایش می گذارد. از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دلق را. این سخنان غافلگیر کننده جزو ساختار حکایت طنزآمیز است و با نتیجه گیری هایی که مولانا غالباً در پایان داستان ها می آورد و از زبان خود او بیان می شود تفاوت دارد. نوعی دیگر از غافلگیری های کلامی در طنزهای مولانا در حکایت هایی است که ساختارشان بر مناظره و یا پرسش و پاسخی طنزآمیز بنا شده است. در این قبیل حکایات معمولاً یکی از اشخاص داستان پاسخهای رندانه، خنددار و در عین حال عمیق بیان می کند که پایه و اساس طنز را شکل می دهد. از بهترین شواهد این شگرد طنزآفرین در مثنوی حکایت زرگر با پیرمردی است که از او ترازوی زرگریش را با عاریت طلبیده است. پاسخهای بظاهر بی ربط زرگر همه طنز داستان را شکل می دهد. آن یکی آمد به پیش زرگری،
که ترازوده که برسنجم زری. گفت خواجه رو مرا غربال نیست. گفت میزانده بدین تسخرمه ایست. گفت جاروبی ندارم در دکان. گفت بس بس این مزاحک را بمان. من ترازویی که میخواهم بده. خیشتن را کرمه کن هر سو مجه. گفت بشنیدم سخن کر نیستم تا نپنداری که بی معنیستم. این شنیدم لیک پیری مرتعش، دست لرزان جسم تو نامنتعش. وانزر تو هم قرازه خرد و مرد، دست لرزد پس بریزد زر خورد. پس بگویی خواجه جاروبی بیار، تا بجویم زر خود را در غبار. چون بروبی خاک را جمع آوری، گوییم غربال خواهم ای جری. من ز اول دیدم آخر را تمام، جای دیگر رو از اینجا و سلام. نوع دیگر غافلگیری در طنزهای مثنوی با واسطه رفتار یا حرکت غیرمنتظره و خلق الصاعه یکی از شخصیت‌های داستان شکل می‌گیرد. این رفتار که ممکن است در هر بخش از داستان ظهور کند، از آنجا که باعث تغییر ناگهانی مسیر داستان می‌شود و با بافت طنز در هم تنیده است، زیباتر و طنز برآمده از آن برجسته‌تر است. در این شیوه پس از هر حرکت غافلگیرانه حاضر جوابی و سخنی حکیمانه نیز وجود دارد. حدود یک سوم از طنزهای مثنوی از این شگرد بهره دارند. در حکایت دباغ و بیهوش شدنش در بازار عطاران، حرکت غافلگیرانه و مردم فریبانه برادر دباغ در حمل مخفیانه سرگین سگ و رفتار او در بهوش آوردن بیمار یکی از غافلگیری های رفتاری است که مهمترین رکن طنز داستان را شکل می دهد. روزی دباغ که عمرش را به دباغی پوست گذرانده و به بوی بد آن خو کرده بود، از بازار عطاران گذر می کرد. بوی عطر او را چنان مست کرد که بیهوش شد. با گلاب و عود و مشک سعی کردند او را به هوش بیاورند، اما موفق نشدند. خبر به خانواده دباغ رسید. برادر دباغ که از حال و روز برادر به خوبی مطلع بود، دانست که برادرش از بوهای خوش آن بازار بیهوش شده است. پس پنهان از چشم مردم کمی سرگین زیر بینی او گرفت و او را به این وسیله به هوش آورد. یک برادر داشت آن دباغ زفت، گربز و دانا بیامد زود تفت. اندکی سرگین سگ در آستین، خلق را بشکفت و آمد با هنین. خلق را میران از وی آن جوان، تا علاجش را نبینند آن کسان. سر به گوشش برد همچون رازگو، پس نهاد آن چیز بر بینی او. ساعتی شد مرد جنبیدن گرفت، خلق گفتند این فسونی بود شگفت. نمونه زیبای دیگر حکایت شتری است که چون تاب تحمل سخنرانی ها و فلسفه بافی های گاو و قوچ را در اثبات تقدمشان برای خوردن مشت گیاه ندارد، بی مقدمه و به هیچ سخنی گردن دراز می کند و آن گیاه را بر می گیرد و می خورد. آنگاه می گوید که مرا خود حاجت تاریخ نیست، که این چون این جسمی و عالی گردنی است. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. در برنامه قبل گفتیم که دانش آموزان برای آنکه بتوانند کلاس درس را تعطیل کنند و پی بازی بروند، نقشه کشیدند که با معلم تلقین کنند که رنگ رویش پریده و دچار بیماری شده. پس قرار شد هنگامی که معلم وارد کلاس می شود،